بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثمهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قبلا فرمودن رحمت ذات اقدس اله واسع است و تمام اشیا را میگیرد. کی میشد رحمت رحمانیه؟ یه رحمت خاصه است که فرمود برای پرهیزکاران و مؤمنین اون رحمت ضروری است. اما از اینکه ذات اقدس اله دارای رحمت مطلق است که از تبهکارانم میگذرد، آیه 30 سوره مبارکه شورا شاهد خوبی است که فرمود به ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. و این دعای یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر متخذ از این کریم است، چون که آیه 45 سوره مبارکه فاطر هم شاهد است بر سعی رحمت رحمانیه که فرمود ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا. اگر ذات اقدس اله برابر با عدل رفتار میکرد، جنبنده‌ای در زمین نمی‌موند، برای اینکه اکثری مردم به طرف فساد رفته بودند. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. اگر ذات اقدس اله بر اساس عدل رفتار می‌کرد و انتقام می‌گرفت، جنبنده‌ای در زمین نمی‌موند. لکن ذات اقدس اله تأخیر کرد، یه مقداری برای توبه، یه مقدار برای عفو عند الحساب و مانند آن. معلوم می شود که ذات اقدس اله برابر با عدل عمل نمی کند، بلکه برابر با احسان عمل می کند و این نیست مگر سعی رحمت رحمانیه ذات اقدس اله. مطلب مهم آن است که این که فرمود فسأکتبها للذین یتقون در جواب خواسته موسی کریم سلام الله علیه است. موسی کریم عرض کرد وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتن و فی الاخره، یعنی فی الاخرته حسنتن، انا هدنا الیک، یعنی انا رجعنا الیک. این درخواست موسی کریم سلام الله. جوابی که ذات اقدس اله داد این متمن قال عذابی اصیب بهی من عشا و رحمتی وسعت کل شی فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. این شامل مؤمنین عصر موسی کلیم می شود. اما در بیان الذين بآياتنا يؤمنون فرمود الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. این که یقینا شامل مؤمنین عصر موسی نمی شود، برای اینکه مؤمنین عصر موسی کریم سلام الله علیه فقط باید به شریعت موسی کریم عمل می کردن. اونا موظف نبودن به شریعت عیسی که هنوز نیامده عمل بکنن سلام الله علیه، چه رسد به شریعت رسول خاتم. چه این که مؤمنین عصر عیسی مسیح سلام الله علیه هم مکلف بودند به شریعت عیسی سلام الله علیه عمل بکنند، مکلف نبودند به شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل بکنند که هنوز نیامده. اعتقاد یه مسئله است، اتباع مسئله دیگه است. اعتقاد این است که در آینده نزدیک یا دور پیامبری به فلان نشانه خواهد آمد، اما پیروی عملی بعد از نزول شریعت اوست. پس این فرمود الذین یتبعون الرسول النبی الامی نسبت به مؤمنین عصر موسی سلام الله علیه، این فقط اعتقاد مطرح است، یعنی نباید معتقد باشند که در آینده پیامبری با فرعون نشانه خواهد آمد، چه این که نسبت به شریعت عیسی سلام الله علیه همینطور است، یعنی امت موسی کریم باید معتقد باشند در آینده پیامبری به عنوان عیسی مسیح سلام الله علیه خواهد آمد. اون چرا که وجود مبارک موسی کریم در الواح به این مردم گفت، اینا هم از باب ایمان به غیب باید مؤمن باشند، باید ایمان بیاورند که در آینده یه پیامبری به نام عیسی سلام الله علیه خواهد آمد و یه پیامبری هم به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که خاتم انبیاء علیهم السلام است خواهد آمد و شریعتشون هم فران است. جز اعتقاد تکلیف دیگر ندارد. و همچنین مؤمنین عصر عیسی مسیح سلام الله علیه، اونم جز اعتقاد به این که در آینده پیامبری با فرعون نشان خواهد آمد وظیفه ندارن. پیروی تنها مال کسانی است که بعد از بعثت به سر میبرند، یهودیهایی که بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر میبرند، مسیحیهایی که بعد از بعثت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم سر برند، اونها اگر بخواهند مشمول رحمت الهی باشند باید پیرو رسول نبی اکرم باشند. خب بنابراین این که در جواب موسی کلیم که عرض کرد وکتب لنا فی هذه دنیا حسنتن و فی الاخره انا هدنا الیک، خداوند فرمود و رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون. این باید نسبت به اون مقطع اول توجیه بشه، نسبت به مقطع دوم توجیه بشه، مثل مقطع سوم حکم خاص خود را دارد. یعنی کسانی که در عصر موسی کریم این الذين يتبعون و یعتقدون خواهد بود، کسانی که در عصر عیسی مسیح به سر سلام الله علیه به سر برن یتبعونه و یعتقدونه خواهد بود، کسانی که بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر برن اونها کسانی هستن که الذین یتبعونه را باید امتثال کنند. مطلع بعدی آن است که در این یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر جناب فخر رازی میگوید به این که مجامع امر معروف در سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور دارد، یعنی خلاصه شده است که پیغمبر فرمود التعظیم لامر الله و الشفقت علی خلق الله. تمام این جزء جوامع الکلم است که فرمود اوتیت و جوامع الکلم، تمام معروف ها یا به حق الله برمیگردد یا به حق الناس. نسبت به الله تعظیم امر او معروف است، اعتقاد به او، اعتقاد به توحید او، اعتقاد به وحده عینیت صفات بازاد به سار آنچه که مبدع و معاد برمیگردد و همچنین تعظیم امر او، تعظیم شعائر او به امتثال او ماند. در باره حق الناس هم به عنوان و شفقه علی خلق الله هست. پس این جزء جوامع الکلمی است که امر معروف را در بر میگیرد و اون چه که به تعظیم امر خدا یا شفقت به خلق خدا برمیگردد معروف است. در جریان طیبات که فرمود یحل لهم الطیبات، منظور از طیبات ما احله الله نیست، وگرنه تکرار می شود چیزی را که پی خدای سبحان حلال کرده است که پیغمبر چه تحلیلی دارد، بلکه می خواهد دین پیغمبر را و شریعت پیغمبر را تشریح کند، چون شخص پیغمبر که محلل و محرم نیست، محلل خداست، فقط پیغمبر رسول این احکام است از طرف خدا. اون چرا که ملائم با فطرت است ملائم با طبع است، سازگار با طبع است، سودمند است یا ضرر ندارد، دین پیغمبر او را تحلیل کرده است. و اون چه که قذر هست، زیانبار هست برای فطرت یا برای طبیعت، اون را تحریم کرده است. و یحرم علیهم الخبائث، نه یحرم علیهم المحرمات که بشه تکرار، چون محرم دیگه تحریم کردن نداره. اگر محرم منظور از خبائث محرم بود، معناش این است که محرمات بینا تبیه میکند یا بینها ابلاغ میکند. اما از این که دارد که طیبات را حلال میکند خبائث حرام میکند، یعنی شریعت او چیزی است که اون چرا که هماهنگ با فطرت و طبیعت است حلال میکند، اون چی که ناسازگار با فطرت و طبیعت است تحریم میکند. و یزع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم، اون احکام دشواری که در اثر سوء رفتار خود اونها بر اینها تحمیل شده بود، اونها را پیغمبر اسلام برمی‌دارد، که قبلا اشاره شده بود که اون احکام از چه سنخ است. جریان یزع عنهم اثرهم، شما ببینید حدیث رفع که سهو و نسیان و امثال ذلک را برمی‌دارد، اضطرار را برمی‌دارد، اکراه را برمی‌دارد، مال و یتیمان را برمی‌دارد، معلوم می‌شود یه دین سمحی سهل است. یعنی دین تکلیفی است تحمل پذیر، محدودش طوری است که برای فطرت و طبیعت تحمل پذیر است. اما از اون به بعد دیگر نمی شود در چنین دینی تساهل و تسامح شد. تساهل و تسامح غیر از سهل و سمح بودن است. یعنی این دین طوری است که با فطرت هماهنگ است، با طبیعت هماهنگ است، تحمیلی نیست، سخت نیست، حرج نیست. اما کسی بخواهد در همین محدوده با سهل انگاری کند، کم بکند، کوتاه بیاید، این دیگه روا نیست. خب پس خود دین یه شیء سهلی است، قابل تحمل است. اما کسی بخواهد رو همون محدود دین چیزی را کم بکند یا بی‌تفاوت باشد، این نارواست. حدیث رفع و همچنین حدیث لا ضرر ولا ضرار و حدیث بوئستو بالحنفیت سهلت سمه، همه مؤید وضع اسر و اغلال است. یزعو انهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم، گرچه ناظر به آن است که اون تکالیف دشوار گذشته را برمی دارد، اما اگر یک دینی تکالیف دشوار گذشته را برداشت و یک تکالیف سخت و تحمل ناپذیر جدید و مستعنفی را وضع کرد، این که نمی گوین اون دشواری ها را برمی دارد، که این دشواری را تبدیل کرده نه برداشت. تحویل دشواری، تبدیل دشواری غیر از وضع دشواری است. یه وقت است که انسان میگه دشواری ها را تبدیل کرده، دشواری ها را تبدیل کرده، این یعنی یک تکلیف سخت را برداشت به تکلیف سخت دیگه تبدیل کرد. شریعت اسلام این چنین نیست که یه سلسله دشواری ها را بردارد، یه سلسله دشواری های دیگر به جای اونها بگذارد، بلکه اون دشواری ها را بر می دارد و یک تکلیف سهل و سمحی قرار می دهد. یزع عنهم اثرهم، غیر از تبدیل اثر یا تحویل اثر به اثر دیگر و قرل دیگر است. پس یزع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم، گرچه مستقیما ناظر به آن است که اون تکالیف شاقه را بر می دارد، اما ناظره به اینم هست که دیگه تکلیف شاقی نمی گذارد. قهرن با یه نحوه حریت و آزادی هماهنگ است. چیزی بر انسان وضع نمی کند که با آزادی او با سهل و سمح بودن هماهنگ نباشد. اون جمع رو مربوط به اجراست دیگر. بیان حلال و حرام است. چون پیغمبر که محرم نیست، اما یعمر هست، امر معروف کار به اجرا دارد، مربوط به قوانین نیست. امر معروف نهی از منکر یعنی چیزی که معروف هست، پیغمبر دست اجرای اوست. اجرا غیر از تقنین است. مرحله قانون گذاری مال ذات اقدس اله است، اوست که حلال میکنه. احل الله البیع و حرم الربا. و رسول خدا هم مبلغ است، هم از اون جهت که رهبر است مجری هم هست، از اون جهت که حاکم است مجری هم هست. امر معروف و نهی از منکر به جنبه حکومت او برمیگردد. جنبه رسالت او آن است که حلال خدا را بازگو میکند و حرام خدا را هم شرح میدهد بازگو میکند. مطلب دیگر آن است که این که فرمود فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه، قبلا هم اشاره شد که تعزیر و نه حمایت از او جانب داریست و منع دیگران از تعدی و تهاجم است، اما نصرت بالاتر از اوست. یه وقت است که انسان از یکیسی حمایت میکند که مظلوم واقع نشود، آسیب نبیند. یه وقت او را کمک میکند که او فاتح و پیروز بشود. فرمود شما تنها به این اکتفا نکنید که پیغمبر شکست نخورد، بلکه باید او را تأیید کنید که او شکست بدهد و فاتح بشود. لذا بین تعزیر و نصرت خیلی فرق است. شما از ذروه یعنی وقروه یعنی دیگران را منع کردن از تعدی و تهاجم که نگذاشتید که پیغمبر شکست بخورد. این مرحله اول. مرحله بعدی آن است که حالا او شکست بدهد، او فاتح بشود، این نصرت میطلبد. لذا بین تعزیر و نصرت فرق است. برخی هم این رو به تولی و تبری برگردونن که بی تناسب نیست. جریان از ذروهو به تبری برمیگردد، یعنی از دشمنان بیزاری بجوید. بیزاری عملی به این است که جلوی تهاجم اونها رو بگیرید. تنها بیزاری قلبی یا لفظی کافی نیست. براءت از مشرکین یه بار در قلب است، یه بار در لسان است، یه بار در عمل. براءت عملی از مشرکین آن است که انسان جلوی تعدی اینها رو بگیره، میشه براءت، تبری از اینها. و اگر جلوی تعدی مشرکین گرفته نشد که براءت نیست، میشه براءت قولی، نه براءت عملی. پس تبری عملی، تعزیر عملی، اون جانبداری عملی است که جلوی تهاجم بیگانه را بگیرن و نگذارن دین را شکست بدن. این مره مقدمه بحث. اما فهمید این مرحله کافی نیست، بعد از تبری تولی هم لازم است، یعنی تحت ولایت او کار کنی، او را یاری دهید که او دشمن را شکست بده. پس هم تعزیر و حمایت و جانبداری برای صیانت از شکست لازم است، هم نصرت و تأیید برای حمایت در پیروزی لازم است. اینا با هم فرق داره. برخی ها مثل فخر رازی و دیگران چون مسئله نزول پیغمبر را درست مثلا بررسی نفرمودن، گفتن به این که و تبع النور الذی انزل معه، این نور که منظور قرآن است، قرآن که با پیغمبر نازل شد، با جبرئیل نازل شد، ما چگونه این انزل معه رو توجیه بکنیم؟ ظاهر آیه این است که و تبع النور الذی انزل مع الرسول، انزل مع النبی، انزل با این شخص که از او به عنوان رسول و نبی یاد شده است، این رو برگردوندن به اون حیثیت رسالت و نبوت. یعنی و تبع النور الذی انزل مع النبوت، انزل مع الرساله، رسالت پیغمبر از آسمون نازل شد، نبوت او یه مقام بود که از آسمون نازل شد، قرآن هم از نازل شد. شخص پیغمبر از آسمون نازل نشد، ولی نبوتش از اونجا نازل شد، رسالتش از اونجا نازل شد. اینها تنها مختص به جناب فخر رازی امثال ذالک نیست، تو خودی ها هم احیانا این محضور در نشان میدید. حاشیه مرحوم مشکینی رضوان الله علیه در بحث بدای کفایه اون حاشیه که ملاحظه فرمایید، اونجا که مرحوم آخوند دارد که ارتباط پیدا میکند با نفس نبوی و ولوی و امثال ذالک، اونجا میگد به اینکه گاهی فرشته ناظر میشود گاهی پیغمبر بالا میرود. خب این چنین نیست که اونجا که فرشته ناظر میشود پیغمبر بالا نرود. که اگر مرحله نازله را اونجا که فرشته نازل می شود پیغمبر درک کند، پس عمق قرآن که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم رو چیزی درک می کند. اگر انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، پیغمبر با همین عربی بودن ارتباط دارد، با اون امور کتاب نیست، اونجا که فرشته نازل می شود پیغمبر درک می کند، خب همون بخش یه معانی بلندی دارد که نازل نشده در کتاب مبین است، در امور کتاب است، او رو جوری بیدرک میکنه. نمی شود گفت یه جایی پیغمبر عروج میکند یه جایی فرشته نازل میشود. ممکن است هر جا فرشته نازل شد مرحله والای او جایی است که پیغمبر با عروج درک میکند. خب اگر ما قبول کردیم که خود پیغمبر معراجی دارد، دنافت دلایی دارد و معراجهای مکرری دارد، پس و اونجا کتاب خدا را تلقی می کند و از اونجا پایین می آید، پس خود پیغمبر انزال دارد، نزول دارد. خود پیغمبر وقتی لد الله هست دنافت دلا شد، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم شد، از همونجا همونطوری که ارسال صادق است انزال هم صادق است. بنابراین لازم نیست که ما معهور به نبی معنی نبوت برگردانیم. اون که همه افراد ناظر شدن، اون که فخر نیست، اون را درباره و انزلنا الحدید فی بعث شهیدم هست، انزل لکم من الانعام سماواتی ازواج تسلسل مبارکه زمر هست، اونم آمده. خب سماوات ازواج من از زعن اسنین و بعض اسنین از اونجا نازل شده. اون نزول به معنای اینکه ریشه هر اصلی هر مخلوقی در مخزن الهی هست، به اون معنای که برای جمعی اشیاء است. انسان حقیقتا بر اگر نبی باشد یا ولی باشد معراجی دارد، وقتی معراج داشت لد الله می شود، وقتی لد الله شد از اونجا که تنزل کرد نزول دارد، همونطور که ارسال درست است انذار هم درست است. خب از اون جهت دیگه با افراد دیگر فرق نمی کند. اما دیگران طور نیستن که انکل تلق قرآن ملد و حکیم ولی امن باشند، دیگران طور نیست که دنافت در لافکان قاب و قوسم باشند، دیگران طور نیست که ما کذب الفعاد و ما رعا باشند. اون که اهل عروج است، اون که واقعا بالا می رود، اون که علوم الهی و حقیقت قرآن را لد الله در کتاب مبین و ام کتاب فرا می گیرد، همون انسان کامل وقتی از اونجا پای می آید نزول اوست. مطلع بعدی آن است که نه غار حرا که رو خود زمین است، چون این مردانی که با این اوصاف هستند پیروی اعتقادی دارن، پیروی اخلاقی دارن، پیروی عملی دارن در بعد تبری، پیروی عملی دادن در بعد تولی که مایه نصرت او هستند، از اونها با عظمت قرآن کریم یاد میکنند. فرمود اولئک هم المفلحون، نفهمود هم المفلحون، با اینکه بحث به ظاهر اگر هم المفلحون فرموده بود مختصرترم بود مطلب این فهمون. و تمام این ضمیرها به عنوان ضمیر جمع مذکر سالم به اینا برمیگشت دیگر، اما اینجا دیگه اولائکه اضافه شده برای تعظیم و تفخیم همین مردان الهی است. ملاحظه فرمایید کسی الذین یتبعون الرسول یجدون هست اندهم هست یأمرهم هست ینهاهم هست یحللهم هست یحرم علیهم هست یزعو عنهم هست اسرهم هست کانت علیهم هست. بعد هم الی که به صورت موصول ذکر می‌کند الذین آمنوا عزروا نصروا و اتبعوا، همه هست، همه ضمیر جمع است. بعد هم المفلحون، اما سرفصلی درست کردن با اولاکه که نشانه بعید بودن است، نشانه بعد درجه به منزلت و مقام این بزرگان است. مطلع بعدی آن است که هر رسول یقینا نبی است، گرچه ممکن است هر نبی رسول نباشد، اما چون اینجا جریان ابلاغ و تعلیم و پیام رسانی از اهمیت خاص برخوردار بود، لذا ذات اقدس اله رسول را قبل از نبی ذکر کرده است. وگرنه مناسب اینچنین تلقی می شد که فرماید الذین یتبعون النبی الرسول الذین، تقدیم رسول برای اهتمام به رسالت است در این بخش، وگرنه رسالت بعد از نبوت است. مطلب بعدی از در ادبی آن است که عطف اقلال بر اسر، عطف جمع بر مفرد است و احیانا از در ادبی ناهماهنگ است. پاسخش هم این است که اسر از اون جهت که مضاف به هم شد مفید جمع است، گرچه بعضی آثار قرائت کردن، اما اسرهم مفید جمع است، چون که می شود از اون مفرد هم اراده کرد، ولی اما اینجا مفید معنای جمع است، برای اینکه اسرهم دارد، اسر و فشار و شتاب افراد کثیر خواهد بود دیگه، هر فردی مشکل خاص خود را دارد دیگه. لذا در حقیقت عطف جمع بر جمع به لحاظ معناست، گرچه عطف جمع بر مفرد به لحاظ لفظ است. مطلب دیگر اون است که در مرحوم فیض در صافی از کافی نقل کرده است که رسول آن است که فرشته برای او ظاهر می شود، او را می بیند و با او سخن می گوید. نبی آن است که در خواب فرشته را می بیند. البته این یکی از فروق بین نبی و رسول است، اما فرق اصلیش آن است که از اون جهت که خبر را از ذات اقدس اله دریافت می کند، نبع را دریافت می کند میگن نبی، و از اون جهت که خبر دریافت شده را ابلاغ می کند میگن رسول. گاهی هم نبی از نبع بنی خبر نیست که شخص خبریابی بکند، بلکه از نبع یعنی ارتفع، نبع الارض یعنی ارتفعت الارض، و این چون نشانه رفعت مقام است، از این جهت به اون نبی گفتن. در سجده بر زمین هم دارد به اینکه مصلی جایی که نماز می‌خواند باید بین مسجد او و موقف او فاصله نباشد، چه نبعی نداشته باشد، برجستگی زیادی نداشته باشد، مگر مثلا برقد اربت اصابه مانند اون، اونجا نبعه یعنی برجستگی. خلاصه این نبی هم به هم معنای برجستگی معنوی خواهد بود، از این جهت چون دارای رفعت معنوی است از او به نبی یاد کردن. گاهی ممکن است یک کسی هم اهل نبوت باشد هم اهل رسالت، یعنی هم در فرشته را در عالم رؤیا ببیند هم در بیداری. و اما این که در کریمه فبعث الله النبیین و بشرین آمده است و ظاهرش این است که همه انبیا رسولان، این ظاهر اطلاقش همین طور است، اما از اون عمومات است که تخصیص پذیر است. ظاهرش این است که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، یعنی همه انبیا اهل تبشیر و انذارند، قهرن هر نبی دارای رسالت هست، ظاهرش به عموم اینه، اما قابل تخصیص است که بعضی انبیا این طور نیستن، فقط برای خودشونن، تبشیر و انذار را باید برای خودشون ابلاغ بکنن. پس این طور نیست که بینشون تساوی باشد که هر نبی رسول است. اگر ما دلیل خاص نداشتیم بر تخصیص یا تقیید، البته ظاهر آیه این است که هر نبی مبشر و منذر است. اما اونجا که داد و ما نرسل المرسلین الا مبشرین، اون حصر است، البته هر رسول این سمت را دارد، اون تخصیص نخورده و درستم است، هر کسی رسول است تبشیر و انذار را دارد، اما هر کسی نبی است تبشیر و انذار نسبت به غیر را داشته باشد این چنین نیست، چون بعضی از انبیا برای خودشونن طبق نصوصی که مثلا تخصیص داده است. بنابراین نمی شود گفت به این که اگر در بعضی روایات آمد است نبی غیر رسول است، معناش این است که همه انبیا مرسل هستند، منتها در درجات فرق میکنند. نه، نبی ها هم در درجات چون فرق میکنند، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، چه این که مرسلین هم درجاتشون فرق میکنند، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پس نمی شود گفت که هر نبی یه رسول است. اگه یه دلیلی آمده از تخصیص داد گفت بعضی از انبیا هستن که برای خودشون پیام می آورن، این منافاتی با این عموم یا اطلاق نداره. روایتی رو مرحوم فیض از علل شرایع نقل میکنه از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه در تفسیر امی که پیغمبر امی است. حضرت فرمود که اینا که میگن امی است یعنی او مثلا سواد خوندن و نوشتن ندارد، این سخن درست نیست و حضرت هم خیلی با تعبیر تند پاسخ میدهد. بعد فرمود او چندین لغت را میدانست و چندین لغت میتوانست بنگارد و ماننده. جمع بین این روایات آن است که قبلا هم اشاره شد که امی یعنی بی سواد، نه امی یعنی درس نخونده چیزه بداند. اون معلم حقیقی به این علم یاد داد، وگرنه کسی که تالی آیات است یک معلم کتاب و حکمت است، دو مزکی نفوس است، سه چگونه میتواند بیسواد باشد؟ بیسوادی که نقص است. خدا فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. خدا خود را معلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم معرفی کرده است و پیغمبر را هم معلم مردم معرفی کرده است. پس این روایتی که مرحوم صدوق در علل از وجود مبارک امام جواد سلام الله نقل کرده است، این نقد و طرد و طعنی که حضرت دارد نسبت به کسی است که چنین فکر کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثلا بی سواد بود. این سخن باطل است. روایات دیگری که جناب فیض در صافی نقل کرده است در بحث های دیگر آمده. الحمدلله و العالمین.
تو در گنجینه داری گوشواره، تو در گنجینه داری گوشواره، بگم به یاد گوشهای پاره پاره های عزه پیکره عزیزان خدا، امروز روی خاک گرم کربلا آقا زین العابدین میان، امروز بدنها رو در کربلا به خاک می سپارن، پیکر قربانیان حج خون کرد خاک نیل گون را لال گون، پیر مردی عضوش چاک چاک، شیر خاری افتاده بر روی خاک، 13 ساله نهالی از حسن بر بدن پوشیده از خون بیرون. آقا قربون دلت برم زین العابدین، ای اون که عزیز خاطر مایی تو، ما تشنه عشقیم و مسیحایی تو، ای چشم و چراغ عارفان، یا سجایات بیمار نیی طبیب دلهای تو. دجری با مردن اول نشناختن بنی اسد آقا را، آقا یا نقاب در گنده اما ای صدا میزنه مظلومم حسین، غریبم حسین، شهیدم حسین. فرمودن بنی اسد منی بدن ها رو خوب میشناسم، یکی یک معرفی که هر بدنی رو به خاک سپردن. شنیدید از رتای بایزی گفتن، یه وقت فرمودن بنی اسد حالا برمید و یه قد حسین بیاوری. های آجد دارا، های نال دارا، به یاد همه علمای گذشته حضرت امام رحمت الله علیه و خدا رهبر عزیزمون رو هم یاری بنمایه. فرمودن برید یه قد زیر بیا بری، حق بدن بابا رو میان اسیر و سرازیر در قلب گرد. حقی یه وقت دیدن آقا از قب بیرون نمیاد، وقتی نگاه کرده لاله زهرا بویدن داره، هنجر خونین بوسیدن داره. البته من ذکر نمیدم صدیق بزرگوارم آجای باقری آی ابوالقاسمی با هم میخوانیم آخر مجلس ذکر ایشون بدن. لاله زهرا بویدن دارد، انجر خونی بوسیدن داره. کو حسین من، نور عین من، یبن الازه، همین یه بیتشو بخونم مجلس و ماگذار صدیق بزرگوارم بنمایم. در همین گودال دست و پا میزه، یا حسین یا حسین، در همین گودال دست و پا میزد. بگم سادات مادر زهرا را صدا میزد، کو حسین من، نور عین من، از قبر بیرون اومد لحد چید و خاگری روی قبر نبیه. آی مردم دنیا بدانید این قبر حسینه، به سر مولا علی همون حسینی که دشمنان بین دو نهر آب با لب اچون شهیدش کرده. همه با هم یا حسین.
بنی اسد بنی اسد بوریا بیارید، بنی اسد بنی اسد بوریا بیارید، جای کفن بریل بدن عشق غم ببارید. این عزیز زهرا غرق خون به صحراست، این عزیز زهراست غرق خون به سراز. نه چون روز شهادت امام سجاده، دو سه دقیقه برادر رو محبت کنن بیان جلو، بلند شید به احترام امام حسین. روز ختم مجلس است و هم از بیانات سرور عزیزمون حاج آقای واعظی استفاده کردید، هم از استاد عزیز و بزرگوارمون حاج آقای سلیمانی. من دو سه خط نوحه بگم و انشالله جای ابوالقاسمی ادامه بدن. بنی اسد بنی اسد عشق غم ببارید، بنی اسد بنی اسد عشق غم ببارید، جای کفن بر این بدن بوریا بیارید، این عزیز زهراست بی کفن به سهراست، بی کفن به سهرا، این عزیز زهراست بی کفن را. نقطه سالمی برید نازنین بدن نیست، نقطه سالمی برید نازنین بدن نیست، گلوی پاره پاره را حاجت کفن نیست، گلوی پاره پاره را حاجت کفن نیست، این عزیز زهراست غرق خون به صحرا، غرق خون به صحرا، این عزیز زهراست. بر روی این خونین بدن این شکست سینه، بر روی این خونین بدن این شکست سینه، ز تازیانه شد کبود پیکر سکینه، ز تازیانه شد کبود پیکر سکینه، این عزیز زهراست بی کفن به سهراست، غرق خون به سهرا، این عزیز غرق خون، این عزیز زهراست، این عزیز زهراست غرق خون، اینجا ز چشم فاطمه عشق غم چکیده، اینجا ز چشم فاطمه عشق غم چکیده، زینب زده بوسه برید هنجره بریده، زینب زده بوسه برید هنجره بریده، این عزیز زهراست غرق خون به صحرا، غرق خون، این عزیز زهراست غرق خون، آن تن هفتاد و دو تن این تن حسین است، آن تن هفتاد و دو تن این تن حسین است، عریان میان شهدا بدن حسین است، عریان میان شهدا بدن حسین است، این عزیز غرق خون به صحرا، غرق خون به سر، ام الائمه فاطمه بانوی مدینه، ام الائمه فاطمه بانوی مدینه، در قتلگاه و علقمه میزند به سینه، در قتلگاه و علقمه میزند به سینه امال امفا یا ابا عبدالله امال در قتلگاه و الغمه میزند به سینه در قتلگاه و الغمه میزند به سینه این عزیز زهراست غرق خون به صحرا غرق خون به سر وا ویلتا وا ویلتا از جفای دشمن وا ویلتا وا ویلتا از جفای دشمن دفن شهیدان با شما دفن این تن از من دفن شهیدان با شما دفن این تن از من این عزیز زهراست غرق خون غرق خون به صحرا این عزیز غرق خون به صحراست غرق خون ام الائمه فاطمه بانوی مدینه ام الائمه بانوی در قتلگاه و الغمه میزند به سینه در قتلگاه میزند این عزیز زهرا غرق خون به صحراست ام الامن راست غرق خون ام الائم فاطمه ام الائم بانوی مدینه ام در قتلگاه و الغمه میزند به سینه در قتلگاه نه این عزیز زهراست غرق خون